رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 8 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامداد جمعه 9 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بامداد است. شنوندگان گرامی، قبل از آن که شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا کنیم، من و سفرگل همکارم در دوشنبه همه شما را به خصوص اشتراک داران جنگ دوم جهانی را با روز غلبه تبریک میگوییم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا ابری بوده، بارون میبارد. در دوشنبه روزانه 20 درجه و شبانه 15 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 24 درجه، شبانه 17 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوا شبانه 15، روزانه 24 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 17، شبانه 18 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری بوده، از 15 تا 24 درجه گرم می شود. و حالا نگاهی به مهمترین اخبار جهان.
مقامات رسمی عراق میگویند که ابو ایوب النصری، رهبری القاعده در عراق در شهر شمالی موصول بازداشت شده است. سخنگوی وزارت دفاع عراق گفته است فرمانده نیروهای عراق در موصول درباره بازداشت ابو ایوب النصری خبر داده است و در جریان یک عملیات به دست افتاده است، ولی درباره جزئیات عملیات گزارش داده نمی شود. نظامیان امریکا در عراق درستی گزارش ها را درباره این بازداشت تحقیق میکنند. بعد از قتل ابو مصعب الزرقوی در عملیات نیروهای امریکایی در سال 2006، رهبری القاعده در عراق را نصری بر عهده گرفت.
امروز در کشورهای شوروی سابق از روز غلبه 9 می تجلیل میکنند. بسیاری از کشورهای اروپایی این سنه را 8 می جشن میگیرند، زیرا شبانگاه، زمانی که سند ختم جنگ به امضا رسید، ساعت در اروپا هنوز روی عقربک 12 شب نامده بود. از تاجیکستان نیز در این جنگ 290 هزار نفر شرکت کردند. حالا 4 هزار نفری آنها در تاجیکستان به سر می برند. سال تا سال از شماره آنها 10 نفر کمتر می شود. سالمندی و بحران اقتصادی تاجیکستان زندگی آنها را به دشواری روبرو کرده است. شاه نوروز سانیف، بهادری جنگ از ناحیه رشت می گوید:
پو بای بلای پو بلای پو بلای پو بلای پو بلای پو بلای آره بود و بعد اینکه حیجاکوی تشنال کاری کلخواست میموندن خیلی با کی دور میگوید با کی خیلی 27 سال بود دولت یک چویگوگی در برای نبودن.
اشتراکچیان جنگ میگویند نفقه آنها برای زندگیشان کفایت نمی کند و آنها سالی در همین روز یک دفعه از دولت کمکی ناچیز دریافت می کنند.
گزارش های ما را در این باره، یعنی در رابطه با روز غلبه در تاجیکستان، در ادامه برنامه می شنوید. ادامه اخبار. نامزده ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری پیشین روسیه، در مقام نخست وزیری این کشور در دومای دولتی به تصویب رسید. به جانبداری از وی 392 نماینده رای دادند. 56 نفر رای مخالف دادند که همه آنها نمایندگان از حزب کمونیست می باشند. پوتین به طور رسمی از مقام ریاست جمهوری کنار رفت و به این مقام وارث وی دمیتری مدودف آمد.
پس از 6 روز طوفان فاجعه‌بار نرگس در میانمار، کمک‌های نخستی سازمان ملل متحد به این کشور وارد شده است. رژیم نظامی میانمار از دریافت کمک‌های بشردوستانه آمریکا سرپیچی کرده است. مقامات رسمی میانمار میگویند در این طوفان 23 هزار نفر جان خود را از دست دادند و 42 هزار نفر دیگر بی‌درک شدند. اما مقامات بین‌المللی میگویند شماره کشته شدگان به 100 هزار نفر میرسد.
وزارت داخله افغانستان میگوید نیروهایش با گروه از شورشیان در ولایت غور وارد درگیری شدند. در این درگیری 6 نفر از طالبان کشته شدند. با گفته وزارت داخله تاجیکستان، یکی از کشته شدگان والی طالبان در این ولایت بوده است.
خبرگزاری های روسیه از قول میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان گفتند خطر جنگ با روسیه خیلی زیاد است. مسکو تهدید کرد که به منطقه جدای خواهی ابخازستان نیروهای بیشتر میفرستد اگر گرجستان شماره نیروهایش را در این منطقه افزایش دهد. خبرگزاری های روسیه همچنین نوشتند که ابخازستان باز یک هواپیمای جاسوس بسردشینی گرجستان را در حریم هوایی خود زده است.
کارهای مقدماتی در نقب یا تونل میخوره به پایان رسیده است. این نقب در راه افتومبیل روی دوشنبه خوجند قرار دارد. درازی نقب 3 متر کم 900 متر است. 30 متری نقب بیتون ریزی شده است. ماه آگوست این نقب به استفاده می درآید.
باری دیگر ازبکستان انتقال گاز به تاجیکستان را محدود کرد. شرکت تاجیک گاز گفته است دو هفته پیش تاجیکستان از ازبکستان ساعت 30,000 متر مکعب گاز می گرفت. حالا آن به 28,000 متر مکعب رسیده است. تاجیکستان از ازبکستان برای گاز 8 میلیون دلار قرض دارد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
امروز در تاجیکستان و کشورهای شوروی سابق از روز غلبه در جنگ جهانی دوم جشن می گیرند.
جنگاوری در ناحیه رشت می گوید با مشقت زیاد در روسیه اسنادی به گفته خودش قهرمانیش را برقرار کرده است.
ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه انتخاب شد.
آیا سر و صداها در باره از تیر جراحت برداشتن حسن سعدالایق رئیس آریان بانک واقعیت دارد؟
چرا مطبوعات غرب در باره تلکا یا تدس کارخانه الومینیمی تاجیکستان مقاله ها چاپ کرده اند؟ شنوندگان گرامی، در این برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. اشتراکچیان جنگ جهانی دوم در تاجیکستان سال یک بار از خود و کارنامه خود در جنگ افتخار میکنند. امروز 9 می آنها تمامی به اصطلاح آردن و میدال های خود را که دیگر ارزش ندارند سری سینه نصب میکنند و حداقل برای یک روز مورد توجه اطرافیان و حکومت قرار میگیرند. همین یک روز به آنها خیلی روح میبخشد. طبق آمار حالا در تاجیکستان 4,000 نفر اشتراکچی به سر میبرند. از 290,000 نفر که در جنگ دوم جهانی شرکت داشتند، تنها همین 4,000 نفر ماندند. آنها چی روز و روزگار دارند و از امتیازهای خود چی طرز استفاده می کنند؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما، اسلم مومیزاد در دوشنبه.
سابقه داران جنگ دوم جهانی تاجیکستان که تعدادشان همساله به 10% کاهش می‌یابد از کشورهای با امتیاز کشور به شمار می‌روند. جورا عثمانوف رئیس شورای سابقه داران ناحیه فردوسی پایتخت تاجیکستان می‌گوید در حال اکثر پرانسالان حدود 40 سامانی نفقه می‌گیرند، نفقه سابقه داران جنگ دوم جهانی بیش از 300 سامانی مقرر شده است و بر زمین این برای اشتراک داران جنگ استفاده نقلیات و برق رایگان است. به قول آقای عثمانوف در عرفه جشن غلبه رئیس جمهور تاجیکستان با امر از خزینه دولت و هر اشتراکدار جنگ حدود 100 دلار آمریکایی هدیه کرده است. وای می افزاید
کلامی که یگون محتاجی دارند می بیان ما مراجعه میکنیم رئیس سبیش کتی رئیس ناحیه کتی امکانیتش باشد همون مسئله همون را حل میکنیم اگر امکان نباشد با رئیس با دیگر جا مراجعه میکنن.
در همین حال امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بارها تاکید داشت که تا زمان در سر حکومت هست نمی گذارد اشتراک داران جنگ خارج کشند. اما سابقه داران جنگ دوم جهانی می گویند دولت تاجیکستان امتیازاتی ناچیز برای آنها ارائه می کند. ابراهیم زاکیروف سابقه دار جنگ که از جنگ معیوب برگشته است می گوید حکومت تاجیکستان خدمت سابقه داران جنگ دوم جهانی را درست قدر نمی کند و می گوید دولت به او به اندازه 245 سامانی نفقه می دهد که برای روزگارش کفایت نمی کند و اگر فرزندش که در روسیه در مهاجرت است به او پول نفرستد وضع روزگارش تباه می شود. آقای زاکیروف می افزاید در حال یک خلطه آرد در بازار 120 سومونی و یک لیتر روغن 10 سومونی ارزش دارد، نفقه سابقه داران جنگ مبلغی ناچیز است.
235 تون پول میکیم. راست که بگم ایون هیچی من نمیشود. آخی قیمت هایی. ای همون جای پنسی هم میگیم تا همی کشلوغ میگیم که در جوان و یک کپیک هم نمیمونه. ایون این صاف بگیم.
طبق ایتلاع رسمی از 290 هزار اشتراکدار جنگ دویم جهانی از تاجیکستان به وطن حدودی 210 هزار آنها برگشته اند. عمرزاق شرمتوف سابقه دار جنگ ساکین دوشنبه میگوید در جنگ دویم جهانی 92 هزار تاجیکستانیان قربان شده اند. او میگوید روسیه شوروی بدون شرکت مردم آسیای مرکزی از جمله تاجیکان نمیتوانست بر آلمان گیتلری پیروز شود. آقای شرمتوف میگوید سربازان تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی در صف پیش جنگ میجنگیدند و با تن خود همچون سپر هر بیان روس را حفظ میکردند و مردم این کشورها در عقبگاه خود گرسنه بودند ولی حاصل دسترنج خود را به جنگ میفرستادند.
در جنگ بزرگ وطنی از تاجیکستان از 200 هزار زیاد سلدت و افسر و بفلان برفتگی بودند. اگر نام زرادین و زستالین یا اینکه زرادین و مات گوید اگر آدم ها به مرزگیش نگاه نکرده به پیش می رفتن. قهرمانانان در میدانهای جنگ بزرگ وطنی جان خود را دادند.
فعلا بعد از 63 سال از زمان انجام جنگ دویم جهانی شمار سابقه داران آن کم بیش از 4000 نفر مانده است که آنها از 83 تا 90 سال عمر دارند. اسلامی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در روز غلبه معمولا شرکت کنندگان جنگ دوست دارند خاطرات جنگی خود را به یاد آورند و در سین پیری به اطرافیان خصوصا جوانان نقل کنند. شانورو سانیف ساکنی 83 ساله رشت میگوید وقتی که از مبارزه با فاشیستان آلمانی به وطنش برگشته است همه ی حجت های قهرمانی وی را به نام کسی دیگر می نویسند.
بله سفرگل، این مرد برای اثبات قهرمانی خود 11 بار به مسکو و شهرهای دیگر روسیه سفر کرده است و بایگانی های شوروی را به اصطلاح چپ و راسته کرده است تا حجت هایش را پیدا کند تا دلیل قهرمانی وی در جنگ بزرگ وطنی اثبات شود و او همین کار را هم کرده است. همکار ما محمود شادی در ناحیه رشت بعد دیدار این مرد دلاور رفت و قصه او را در گزارش همکار ما محمود می شنویم.
قهرمان گزارش ما نفر است که پس از کارنمایی ها و جانبازی ها در 5 سال کارزاری جنگ دوامی 27 سال برای حقیقت تلاش کرده است. شانورو سانیوف ساکنی 85 ساله رشت میگوید زمانی که 18 سال داشت او را در زمستان سرد از غرم تا دوشنبه پای پیاده و از آن سو با قطار با جنگ بردند. وی گفت در محاربه های استالینگراد، راستوف، آدسا، مینسک، بوداپشت و ده ها شهر دیگر تحت فرماندهی جنرال ها ژوکوف و راکاسوفسکی جنگیده است که از یک پا شدیداً زخمی گشته است. اما این پیرمردی 85 ساله گفت پس از انجام جنگ سرنوشتی تلخ بالای سرش آمد که این قسمت زندگی او دوامی از مبارزه ها برای تنتنه حقیقت بوده است. نفری که در کمیساریت حربی ناحیه غرم آن زمان کار میکرد حجت های بابای شانوروز را به نام خودش میگذراند.
بولو بادو بای عربی ها با پولی دکمی غرم ده رئیس ها بزرده بولی دکمی چونش دوید دیم وقتی که دولت دکمکتی بعد کاوشید و سر میشید بارا که دکمه تو نگفتید همین دکمه تو را خراج جون بگید بگید تاچکای حکومت سویتی نمون ای کابتر همین جا دکمه تو در همین غرب در دستی کنی میخورد.
او میگوید 11 مراتبه به روسیه و اوکراین سفر کرد و همه مخارجی را از دستمزد دیوارزنی و حاصل باقی بنیاد نموده اش بود و حتی آن زمان برای این همه حق تلاشی ها مقامات از زندان ترسش دادند. بابای شانوروز میافزاید کار به جایی رسید که از فرودگاه دوشنبه به او دیگر چپته هواپیما به شهرهای روسیه نمیدادند که یک چند دفعه ناعلاج از تاشکند پرواز کرده است. از همه بایگانی ها او تاریخ نامه جنگی خود را میجوست که اخیرا در شهر پادولسکی ولایت او آنچه که دوامی 3 ساله در جستجویش بود دریافت و آن روز را خوشبخت‌ترین روز در زندگی خیش دانست.
قلب با سوتم کنند در بوره همی که خیزمت با قلب سوتم کنند آیا تنوش داره بوله اصول قد کردم 6 قدید پراوده مسکوه رفته با وقتا با پلی خدم بسیاد و بول ارخیف لینگراد رفتم سینه شورا کپتری اخیرون بعد همی پدالیش که رفتم همین در کمیته بودیم. اما می رفتیم اینجا دیخونه می کنیم. عجا می کنیم کنکان. دیگول می رفتیم شهر. اما پا باید می دهیم پای لای پا. بود. و بعد اینکه هیجه کاری تشنال کاری کلخواست رو بموندن. خیلی با کی دور می گوید. با کی. خیلی 27 سال بود از دولت یک چویگوگی را بره نبودم.
این مصاحب ما کارنامه های زیادی جنگی داشته است که گاه گاه برای نزدیکان خود از آنها قصه میکند.
در ویانی پریشتک اینجا میفهموندن که اگر زنده را بوری با قفتی را نمید بکشد مرده را بوری بخیرد. با ترس و قبلن دیرم که نمیسی نمیخواه همون خونه بری تر و دیگری شده همی قره آمد. همی قره آمد توپ همی جمال همی جاو. چی خوردگی در اکاف بود. دیدم که اومد آوازش. همی در چخاپا خیستم. ده تیریش نرد در تیگه هم بود. همی ده تیریش نرد از کالش نرد در توپ جو کرد. در تایی جو کنیم. زمینه که در پرمای لغت کرد. همی چنگ در آسمون خیست. پس از چنگ پس در لغت ایمیش بوشید. و فهمیده اینجا فکر کرد که همیشه عبر آواز میرد. اکه مورا بگیره گشت نگریختن.
شانورو سانیف صاحب 8 فرزند و 46 نبره و عبره می باشد و در 2 سال اخیر از درد معده اذیت می کشد. او می گوید زندگی یک درس حق تلاشی ها بود است و اما باید در زندگی جوان مرد بود. زیرا گفت نفری که سبب این همه سرسانی هایش گشته بود به دادگاه نکشید و حوالهش را به خدا کرد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
سرگذشت های جنگاور شانورو سانیف ساکنی غرم.
ما در یاد دارم که یک چلوق ایمیان پوگو شکستگی ایجان گواردن دختری با عقل بودن دیدگیم گرفته برده توی داده همه مردگه تا او سالای مردن شه همه آدم ها نگاه میکنن احواز ریش که ایش کسا نگاه نمیکنن.
این پاره صدای نزاکت کریموه یک ساکینی سالمندی شهری دوشنبه بود. خانم کریموه خود را طفل زمان جنگ می نامد. زیرا می گوید وی هرچند در سالهای جنگ دوم جهانی همگی 12 سال داشت، اما خاطرات زیادی از آن ایام تمامی عمر او را همراه بوده در زندگی میمبعده او و فرزندانش تأثیری مؤثری از خود باقی گذاشته است. به وی امکانی به هم مقایسه کردن آدم و عالم، نسلها و دور و زمانها را داده است. زمانی در پای صحبت این بانوی روزگار دیده نشستم، نخست از او سوال کردم که چه خاطراتی از ایام کودکی و زمان جنگ و بعدی آن را میخواهد برای ما قصه کند.
جنگ آدم ها می آمدن، یا پا ها می آمدن، یا دسته می آمدن، یا خیلیش خبری مردش می آمد، چه کسی ها می آمد، آدم ها گریه می کدن، ناله می کدن. خرسندی می شید که همی زنده برگشتن، برای که در آدم ها قدر بود، قیمت بود. من اما که من 20 ساله مرد بچه بود، در درون شنیلی سالدتی وی نغنجید. همی خیلی گیتا رفتن به درک شدن، یکان کسایی را نکفت دیگن، مودا یکان خبرم نیامد. می دیدم که آدم ها برای یک آدم چلوخ که ای ارمیه گشت ای آمده ای توی میکدن معرکه های زور میکدن میگفتن آه ای زنده آمده ای برای وطنی ما جنگ کده ای برای ما مهنت کده ای آمده ای گفته چند شب و چند روز خانه او مردک در مهمان میشید و ای دو و دو میشید و معرکه های زور میکدن حالی نه در زنده قدره نه در مرده قدره زنهای و یا یوش یوش زنکا 20 سال 25 سال میششتن که شوی ما یک زنده میاید ایگون جا یوف میشه زندار یتیم میکنن گشنه و زار میمونن نگاه نمیکنن در دیدانا میپرتاین. مادری من در وقت جنگ 45 46 سالا هم مدیر یسلی کار میکرد گندم با کدمن میکاریدن مرد نبودن مردو همه در جنگ بودن با ای همو گندم یک 10 کیلو میکاریدن 20 کیلو میکاریدن همو را سوزک دراو کده در همه بچه های به پدر و به جنگ موندگی و به صاحبا اوقات کده میدادن. ما ایو همش در یاد من ای دور جنگ موندگی من دختری یوش بودم من نگاه میکردم که آدم ها چقدر عذاب میکشیدن روی حرام دن نرفتن دزی نکدن در یک شهری کلون سه تا برزگاه بود سه جفتی برزگاه شبای تا روز زنکا با جفتی برزگاه جفت کده زغیر گندو میکردن صغیراشون رو نگاه میکردن
با به فرونت میفرستادن
با فرونت پول جمع کردن نام پخته روی میکردن جورابای پشمی اخوزی من یه زنه گشنگی در بوم براگر مردک باید چهار ماشین دار داره پنج ماه وای دنم تی زندگیش بینه اینا سحر روز میشه پلی آوی جوشه بت پلی آوی خنک خای مایل پلی آوی جوشه میتیم آوی خنک خدای تالو ماده دودای نخو پلی امیده بسری ما بیوی ای خیلی نبود او داوری جان یک آدمی که می یک لیتر کراسین می داشت سه تقسیم میکردم اون شو سه خونه آدمی کمبغل گریون میشید چراغش حاضر خیلی نیست حاضر هر کس برای خود جون میکنه پیش وقت اجاره استالنوبود میگفتن یکم میرم میشید آدمو اوقات میکردن یا بز داشتن یا مرچه داشتن میکشتن اوه مرده گای فرونت اومده گای اشکنم همو دا بریم بتم یادن اوقات یا یا جوراوک بریم همو لیچ صفای پشونم شوه ای جان گومدای نهم می حاضر نقدر داریش کنه نموندای قدر نه دا پدر نه دا مادر نه چی برای کی ای بولو اولوی او وقت او ای بولو لای نبود
یعنی رهبریت و مقامات همه غمی مردم رو میخوان
رهبریتش دیگه بود یک افسقال بود یک زبینه باشی بود ای اوهلی همه خلق با خبر بود انگلیسی نه نمونه این ما فلانچا پگا خط سیوی فلانچم اه دو خونه چی گپای قگیریای خط سیوی شوش اومدای میخستان خلق میرفتن تو یک هفته دو هفته دو خونه او زنا گریه و ناله میکردن که مردک برای ما مهنت کرده اغوزر هم مرا با یک گورونه های کدستم پیرم و کمبغلم و بویم استراکچوی جنگ ده هیچ حساب نسا که نه وکم سات سمیشون میتیم بچورورا میبرن در تلویزیون میدونن که چخل شومات بگن چخل سورکنن نه که اوب داوری پیش بود ای کیم که جوها شهرای دیگه کاغذ میومد که فلانچا ای جنگ رفته همه کاغذ برای در اداره جماعت بتیا وایدا اورد بتیا وایدا گاندم بتیا وایدا روغن زغیر بتیا
وای به همون شرایطی که بعد جنگ قحطی و گرسنگی بود
به همون شرایطی که قحطی و گشنگی بود کاغذ آدم میومد ای چک ایمجا که ما فلانچا آدم مرده شرایط کردیم خیر خدای همه را جماعت براو بکنه یا جماعت بود وقت رئیس کلخوز اغاز ریش کنش کردن گفت نمیتونه اشتراکچیای جنگ خدا عمری درست یا ماندگی عمر شونا پایز برکات یا شونا دسترخوان پرتیا شونا این هم خیلی ما میگم
تشکر زیاد خدای نزاکت برایتون تنصیحتی ارزو دارم
شنوندگان گرامی آنگونه که یادآوری کردیم روز غلبه را در اروپا 8 می پایان جنگ جهانی دوم می دانند و جشن می گیرند. در این روز آلمان فاشیستی رسما مغلوبیتش را اعتراف کرد. ائتلاف بین المللی عبارت از اتحاد شوروی سابق، بریتانیا، امریکا و متفقان دیگر این اید را 2 روز تجلیل می کنند. زیرا نازیان سند مغلوبیت خود در جنگ را ساعتی 11:01 شب 8 می سال 1945 و وقت اروپا امضا کردند، یعنی 8 و 9 جشن می گیرند. وقتی مسکو از اروپا 2 ساعت فرق دارد، از این رو اتحاد شوروی سابق 9 می را همچون روز پیروزی در جنگ بزرگ وطنی یا جنگ جهانی دوم جشن می گرفت و این عنعنه در کشورهای شوروی سابق تغییر نیافته است. در این باره همکارم اسکندری خواجه میرزاده گزارش می دهد.
روز چهارشنبه در گوشه‌های مختلف اروپا معرکه‌های با تنتنه بخشیده به 63 سالگرد پیروزی بر ناتیسم آلمان دایر گشتند. در ممالک اروپایی مراسم گلگزاری روی قبر سربازان گمنام برپا شد. بزرگترین نیزای عصر 20 6 سال ادامه داشت. در جنگ دوم جهانی تخمیناً 100 میلیون نفر اشتراک کردند. این جنگ حیات 50 میلیون نفر را از بین برد که 15 میلیون آنها سرباز، نزدیک به 20 میلیون آنها مردم شوروی، 6 میلیون یهودی و 4 میلیون شهروند پولشا یا خود لهستان بودند. خدمات راه آهن آلمان سر از ماه نوامبر سال گذشته یک قطاره راه آهن را به موزه هولوکاست تبدیل دادند و آن از شهر به شهر سیر نموده مردم را با دهشت جنگ و به ویژه کشتار هزارها یهودی در اردوگاه کنسنتراسیونی اوسوینسیم از طرف فاشیستان آلمانی شناس میکرد. در 6 ماه گذشته 225 هزار نفر از قطاره یادگاری زیارت نمودند. اوسوینسیم و یا به اصطلاح آلمانی اردوگاه اوشویتس را سربازان شوروی در ابتدای سال 1945 آزاد کردند. بعدی ناکام نمودن آلمان، ائتلاف بین المللی، ژاپن و یا ژاپن را هم در تاریخ 2 سپتامبر سال 1945 مغلوب نمود. ولی بعد یک مدتی کوتاه، ائتلاف بین المللی پراکنده شده، جهان را جنگ سرد به آغوش گرفت. در صحبت با رادیوی آزادی سابق استاد دانشگاه اکسفورد و حالا استاد تاریخ معاصر دانشگاه بیلکند ترکیه نورمن استون میگوید اگر آلمان بالای اتحاد شوروی حمله نمی کرد این کشور خود به خود از بین می رفت.
اگر با فکرم رویدادهای غیر منتظره اتحاد شوروی را به نیروی ابرقدرت تبدیل دادند. سال 1941 این کشوری دهشتبار بود و شاید خود به خود از بین می رفت. ولی کردار نازیستان وضع را تغییر داد. صناعت به قزاقستان انتقال یافت، آنها طرز فکرانیشان را تغییر دادند. مسئله وطن دوستی هم به صف اول برآمد. در نتیجه این کشور به ابرقدرت مبدل گشت و فروپاشی آن تا مدت به تأخیر افتاد.
به عقیده پروفسور ستون در پایان جنگ دوم جهانی، سیاست کوتاه اندیشانه استالین باعث سرزدن جنگ سرد شده بود. ستون یک سخنرانی سابق رهبر شوروی نیکیتا خروشچوف را به یاد می‌آورد که در آن موصوف اثنای مراجعت به سابق وزیر کارهای خارجی اتحاد شوروی ویچسلاف مولوتوف می‌گوید: ببین که شما چی کار کردید، ایران و ترکیه بر این کشورها به دشمن ما تبدیل یافتند. ستون از نقل خروشچوف فنلاندیا را نیز خاطر نشان کرد که از اتحاد شوروی فرار نمود. به قول ستون، تروتسکی به استالین و سهم او به های واقعی داده گفته است که این همان چنگیز خان می باشد که صاحب تلفن شده است. ولی اگر به نقش تاجیکستان در جنگ دوم جهانی توجه کنیم، این جمهوری نیز برای پیروزی قیمتی گران پرداخت کرده است. صدها هزار ساکن تاجیکستان قهرمانانه در جنگ اشتراک نمودند و طبق بعضی حساب ها 70 هزار تاجیکستانی در میدان های نبرد جان خود را از دست دادند.
هنوز از دماغ من نرفتن است بوی تو بجای دور می دلم همیشه سوی تو شدم کلان آمدم کنون بجوز تو جوی تو.
تجلیل روزی غلبه در اروپا و کشورهای شوروی سابق.
نمایندگان دومای دولتی روسیه دیروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری پیشین را در مقام نخست وزیر این کشور به تصویب رسانیدند. پیش از رای دهی در دومای دولتی دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری نو که دیروز در یک مراسم با شکوه قسم یاد کرد و از نمایندگان درخواست کرد که از نامزدی پیشنهاد کرده‌اش در پارلمان حمایت کنند. و گفت ولادیمیر پوتین سالهای گذشته برای رشد روسیه کارهای زیادی کرده است. جزئیات بیشتر را در این باره از محمد رحیم سیدر خبرنگار رادیو آزادی در مسکو میشنویم.
دومای دولتی روسیه روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین را به مقام نخست وزیر کشور تصدیق کرد. نامزدی ولادیمیر پوتین را به مقام نخست وزیر رئیس جمهور دیمیتری مدودیف با حضور مستقیم خود در جلسه غیر نوبتی پارلمان پیشنهاد کرد. با جانبداری از ولادیمیر پوتین از 448 نماینده 392 نفر اصلا نمایندگان حزب های روسیه واحد، روسیه با عدالت و لیبرال دموکرات آواز دادند. تنها حزب کمونیست با 56 آواز رای زیر داد. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف با استقبال از تصمیم نمایندگان پارلمان اعلام کرد همین روز فرمان به مقام نخست وزیر تعیین شدن ولادیمیر پوتین را امضا خواهد کرد.
Хотел бы вас проинформировать, что сегодня я подпишу указ о назначении Владимира Владимировича Путина председателем правительства.
Владимир Путин пеш аз овоздиҳӣ дар парламон дурнамои фаъолияти худро дар мақоми нахост вазир матраҳ кард ва эълон кард: мо бояд таи як даҳ сола сатҳи зиндагии мардуми кишвари худро ба сатҳи кишварҳои пешрафта баробар намоем.
Мы, кроме того, способны и должны в течение ближайших 10-15 лет войти в число стран-лидеров по ключевым показателям качества жизни наших граждан.
Пас аз суханронии Владимир Путин ба чанд саволи намояндагони парламон посух дод ва дидгоҳҳои раисони ҳизбҳоро шунид. از این میان تنها سخنرانی گنادی زیوگانوف رئیس حزب کمونیست تفاوت داشت. رؤسای حزب های دیگر اصلا با ستایش کارنامه های ولادیمیر پوتین در مقام رئیس جمهوری اتفاق کردند. رئیس حزب کمونیست هم تصدیق کرد که در مسائل سیاسی و داخلی به ویژه مسئله آرامش در قفقاز ولادیمیر پوتین به توفیق رسیده است، ولی مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور همچنان حل نشده باقی ماند و با این برنامه‌ای که اعلام شد ما به هیچ جا نمی‌رسیم.
С этим курсом и этой командой, особенно правительственной, мы никуда вперед не продвинемся, и будет стагнация даже тех достижений, которыми вы гордитесь.
Владимир Путин дар эътироз ба дидгоҳи Зиюганов посух дод: «Шумо аз ҳасад ин ҳарфҳоро мезанед, зеро мо пешрафтҳои зиёд дорем ва мавқеи шуморо танг кардаем». Владимир Жириновский ҳам бо ним таъзим ба Путин ба мавзеи Геннадий Зиюганов мухолифат кард. انتظار می رفت ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه با تشکیل کابینه خود شروع کند، ولی در این باره گزارش رسمی انتشار نشده است. رئیس مرکز مطالعات سیاسی ایگر بونین می گوید درباره هیئت نو حکومت پیشگویی کردن امکان ندارد، چرا که عین حال دو ایده موجود است، ایده وارثیت و تجدید. معلوم نیست کدام از اینها افضل دانسته می شود. گلیب پاولوسکی رئیس بنیاد سیاست هم به همین نظر است. ولادیمیر پوتین از ماه آوگوست سال 1999 تا ماه مارس سال 2000 در مقام نخست وزیر ادای وظیفه کرده است و تا 8 سال اخیر پرزیدنت روسیه بود و زمان ریاستش روز 7 می پایان یافت. دیمیتری مدویدوف رئیس نو جمهوری هنوز در روزهای پیشبری نامزدی خود به مقام رئیس جمهور از ولادیمیر پوتین خواهش کرده بود در صورت پیروزی وی سروری حکومت را بر عهده بگیرد. اکنون ولادیمیر پوتین هم نخست وزیر و هم رئیس حزب روسیه واحد است که در پارلمان بیش از 300 کرسی را اشغال میکند. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
تصویب ولادیمیر پوتین در مقام نخست وزیری روسیه.
شنوندگان گرامی، بدین ترتیب ما به نیمه دوم این ساعتی برنامه ما نزدیک شدیم و حالا ترانه را به شما تقدیم میکنیم، ولی یادآوری میکنیم که بعد از ترانه شما این مطالب را خواهید شنید.
آیا سر و صداها درباره از تیر جراحت برداشتنی حسن سعدالایف رئیس اوریون بند واقعیت دارد؟
چرا مطبوعات غرب درباره تلکا یا تدس کارخانه الومینیم تاجیکستان مقاله ها چاپ کرده اند؟ اکنون ترانه را بشنوید.
یک توی در جهان دیری من سودی من، یک توی جاویدان نوری من دودی من،
نوری من دودی من.
یک توی از ازل بود و نابودی من، یک توی تا ابد اصلی مقصودی من،
اصلی مقصودی من. تاجی دیستانی ما، تاجی دیستانی من، نوری من در نظر جانی من.
پیمان توی با وفای تویم، پشتیبان منی در دفاعی تویم،
در دفاعی تویم.
درد پایم و جان من دوای تویم، جاویدانی بیمان من فدای تویم،
من فدای تویم. کاری دیستانی من، کاری دیستانی من، نوری من در نظر جانی من.
چشم دام هایت بدیم گردی راحت بری مردی راحت بری
مردی راحت بری
پشت بو کشت عدان و کاحت بری گرمی
باری دیگر شما اشتراکچیان جنگ دوم جهانی را با روز غلبه تبریک میگوییم و تمنا میکنیم که زخم های جنگ دیگر شما را آزار ندهد و یادآور میشویم که شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
مسکو و واشنگتن در مناسبات دیپلماتیک خود تاریخ طولانی اخراج دیپلمات های یکدیگر را دارند. چون این روند حتی با افتادن پرده های فلزی نیز قطع نشد و همین روزها اتفاق افتاد. نماینده کاخ سفید میگوید اخراج کنونی مثل اخراج سالهای جنگ سرد چندان دشمنانه نیست. سخنگوی کاخ سفید گفته است اخراج دو فرستاده نظامی آمریکا یا اتشه نظامی از مسکو در پاسخ به اخراج دو دیپلمات روسیه از واشنگتن در 6 ماه اخیر بوده است. وزارت خارجه روسیه و سفارت روسیه در واشنگتن از دادن توضیحات درباره این اخراج خودداری کرده اند. وزارت دفاع آمریکا نیز گفته است که راجع به این مسئله صحبت نمی کند. شان مک‌کارمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تنها این نکته را یادآور شده است که این اخراج مهم نیست و روسیه در این زمینه دست به اقدام جوابی زده است. با گفته وی واشنگتن ماه نوامبر یک کارمند وزارت دفاع روسیه و یک ماه پیش یک نفر دیگر را از آمریکا خارج کرده است.
روس‌ها درباره اخراج به ما بعضی سبب‌ها پیشنهاد کردند. ما باور داریم که اخراج مدلل نیست، ولی همه ما می‌دانیم که در جهان دیپلماتیا گاه‌گاهی چنین می‌شود.
شان مک‌کارمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از دادن توضیحات درباره سبب‌های اخراج خودداری کرد و گفت واشنگتن به چنین رفتاری روسیه دست به اقدام جوابی نخواهد زد.
ما نگران هستیم. پافشاری نمی‌کنیم که دست به اقدام بعدی می‌زنیم. البته همه وقت ما حق داریم که دست به اقدام بعدی زنیم، ولی در موارد کنونی من میبینم که ما در جواب دست به هیچ اقدام بعدی نمیزنیم.
در دوام چند سال گذشته مناسبات میان آمریکا و روسیه تا اندازه سرد شده است. با وجود اینکه جورج بوش در دوام ریاست جمهوری خود ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری پیشین روسیه را دوست خود نام می‌برد، ولی میان این دو نفر اختلافات جدی نظر نیز وجود داشت. نقض حقوق بشر در روسیه و تلاش‌ها در رابطه با توسعه ناتو در کشورهای زیر نفوذ روسیه از جمله چنین اختلافات به شمار می‌روند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید اخراج دو دیپلمات آمریکا از روسیه باعث تشدید اختلافات دو جانب نخواهد شد.
مجله بامدادی رادیوی آزادی ادامه دارد. 5 کشوری عضوی دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در آینده نزدیک نمایندگان خود را به تهران می‌فرستند تا پیشنهادهای تشویق کننده را به جانب ایران معرفی کنند. در عوض این پیشنهادها ایران باید فعالیت هسته‌ای خود را خاتمه دهد. اما جانب آمریکا گفته است که برای معرفی این پیشنهادها به ایران نمی‌رود. چرا؟ در این باره از نیویورک همکاری ما لطیفی گزارش می‌دهد.
بنابر اطلاع دیپلمات‌ها و مقامداران ایالات متحده آمریکا در روزهای نزدیک قدرت‌های جهانی پیشنهادهای تشویق کننده بازبینی شده را به ایران پیشکش خواهند کرد، اما واشنگتن با این گفتگوها نماینده خود را نمی‌فرستد. هدف از این پیشنهادهای تشویق کننده که انتظار است امروز با مقامات تهران توسط رهبر بخش روابط بین‌المللی اتحادیه اروپا هاویر سالان معرفی گردند، وادار کردن ایران به قطع فعالیت هسته‌ایش می‌باشد. در تفاوت از قویدهای تشریفاتی امکان دارد سولانا را در این سفرش وزرای کارهای خارجه کشورهای اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین با علاوه آلمان همراهی کنند. با وجود آنکه آمریکا در گفتگوهای قدرت‌های جهانی با ایران نقش نمایان می‌بازد، مقامات واشنگتن روشاد گفتند که نمایندهشان را با آن هیئت نمی‌فرستند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا شان مک‌کارمک با خبرنگاران اظهار داشت که با وجود آنکه واشنگتن با محاکمه جزئیات معامله با تهران ادامه می‌دهد، آمریکا نقشه فرستادن نمایندهش به ایران را ندارد. در تفاوت از این موقع واشنگتن، قدرت‌های جهانی بر این عقیدند که فرستادن نمایندگان این کشورها به مأموریت سولانو وزن بیشتری می‌بخشد. وزیر کارهای خارجه بریتانیا دیوید ملیباند هفته گذشته بعد از ملاقات با همتایانش از آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و آلمان در مورد امکان رسیدن به توافق با ایران خوشبینی احتیاطانه اظهار نموده گفت:
Iran says that it wants to play a constructive role. We believe that the rights that it
ایران میگوید میخواهد نقش سازنده را بازد. ما بر اینیم که حقوقی که تهران میخواهد صاحب شود حتما باید همراه با مسئولیت های معین نصیبش گردند. برخورد نام ما با ایران در اساس این روحیه موجودیت حقوق و مسئولیت بنیاد می شود. با وجود این، سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا شون مکارمک گفت ایالات متحده تنها در حال سر میز مذاکرات مستقیم با جانب ایرانی می نشیند اگر تهران فعالیت غنی سازی اورانیوم را قطع کند. نماینده هاویر سولانا در بروسل از دادن هر گونه تفصیلات درباره سفر وی به تهران خودداری نموده گفت بعضی مسائل حل نشده باقی ماندند و حل شدن یا نشدن آنها در رفت مذاکرات معین می‌گردد. دیپلمات ها محتوای پیشنهاد های تشویق کننده تجدید شده را آشکار نکردند، اما خبر دادند که این پیشنهاد های تشویق کننده در اساس تشبث های سال 2006 مطرح شده به همکاری مصالحت آمیز هسته ای با تهران روشنی بیشتر می‌بخشند. اینچنین گفته شد که قدرت های جهانی در عوض رضایت تهران نقش آن کشور را در منطقه به رسمیت شناخته یک نوع همکاری در بخش امنیتی را پیشنهاد خواهند کرد. این در حالی است که ایران اعلام نمود که هیچ گونه پیشنهادهایی را قبول نخواهد کرد اگر ایران را از حق دسترسی به فناوری های هسته‌ای محروم کند و در هیچ مورد غنی سازی اورانیوم را قطع نمی‌کند. غرب در شیوه مصالحات آمیز برنامه هسته‌ای تهران شبهه دارد و میگوید ایران می‌خواهد به تولید سلاح هسته‌ای دست یابد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
اظهارات آمریکا از فرستادن نماینده خود به ایران برای معرفی پیشنهادهای تشویق کننده.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شنوندگان گرامی شما مجله خبری بامداد جمعه رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه می شنوید. در این شبانه روزها درباره از تیر زخم برداشتن حسن سعدالله رئیس اوریون بانک تاجیکستان سر و صداها در این کشور در گردش است و بعضی صفحه های اینترنتی نیز در این باره حدس و گمان ها به نشر می رسانند. تا کجا این سر و صداها و واقعیت درست می آید؟ همکاری ما میرزای سلیمپور دیروز با امام الدین ستارف سفیر تاجیکستان در آلمان در این باره تلفنی گفتگو کرد و اصلی نکته را از او پرسید. آقای ستارف در باره این سر و صداها چنین گفت:
دروغ است. این اطلاعی که بعضی سامانه‌های اینترنتی پخش کردند این به حقیقت نزدیک نیست و یگان دروغ محض است. این یک نوع مبارزه اطلاعاتی است. من هم خیلی فکر میکنم یگان هر به حقیقت نزدیک هم نیست. حسن سعدالله در دوشنبه است، در جای کارش است، کار کرده شده است. همین هم من میتونم که به شما تصدیق کنم، یعنی این آوازه های بر دروغ.
اما جناب آقای سفیر، در این اواخر آقای سعدالله یگان سفری به آلمان داشتن که مثلا خبرها روی اون اومدن که گویا که در آلمان همین حادثه اتفاق افتاده؟
نه، به آلمان در ماه‌های نزدیک نیامده بودن. این دروغ است. این اون خبرهایی که بعضی سامانه‌های اینترنتی پخش کردند دروغ است. به یگان به چیز نزدیک نیست. مقصدش هم نمیدونم، مقصدی باز آوازه های دروغ پخش کردن و اصلا سرزاق ماهی نزدیک آلمان نامده بودم.
اما ببینید خیلی آسان است مثلا از بین بردن این آوازه ها. مثلا اگر خود آقای حسن سعدالله با یگان بهانه در تلویزیون تاجیکستان نمودار میشد، در یگان موضوع صحبت میکرد، الکه این آوازه ها از بین میرفتن. اما با این وجود که در تمام کوچه ها در این باره صحبت میرود، مثلا از طرف اوریون بانک یا از طرف مقامات رسمی، تا امروز یگان چی نشد؟
نه چرا که برای چی مثلا یکان رسمی نه اون کس این کار نکرده است باور کنید خیلی آوازه های دروغ امروز در کوچه و پس کوچه ها زیاد هستند. این آوازه هایی که مثلا ممکن بعضی قوه های هستند که نارومی و دیگر شده رو میخواهند و اون موفقیت هایی که مثلا در جمهوری هست در هم در کارهایی که آریان بانک میکند یا اینکه دیگر بانک های جمهوری میکنند یا که حکومت تاجیکستان کرده استاده است اون پروژه هایی که مثلا عملی شده استادن پروژه های اینوستیسیونی که عملی شده استادن سیاست خارجی که بسیار مثلا پیشروی ها هست همین چیزها با فکرم سبب میشوند و همین خیلی آوازه ها پهن میکنند و آوازه هر خیلی بسیار هم البته اگر به همه آوازه هایی که در کوچه ها پهن کده میشود هر روز اگر ما با اون آوازه ها اگر یک اهمیتی میشکنیم با فکرم که این از روی منطق هم نیست یکان روزنامه رسمی و چین خبر رو چوب کده اگر همین گپ رادیو آزادی پهن میکرد و میگفت این دیگر ما میگوزیم که رادیو آزادی معلوم است کی از از رادیو آزادی در گوجه از در گوجه ثبت نام شده است یا اینکه دیگر یا که بی بی سی یا اینکه یکان روزنامه های تاجیکستان اگر این گپا میزدن یک رسمی که مثلا یک اطلاعاتی رسمی باشه چون با اون چیز یک اطلاعاتی رسمی یک این کار کردن ممکن است یکی آوازه ها رو تا چه نگه و هر روز هر خیلی آوازه است.
امام الدین ستارف سفیر تاجیکستان در آلمان با رادیوی آزادی صحبت میکرد.
مطبوعات غرب روزهای اخیر به بحث پرسر و صدای دادگاهی حکومت تاجیکستان با تاجر عوض نظرف بر سر کارخانه تولید آلومینی چشم دوختند. این بحث که در دادگاه عالی شهر لندن ادامه دارد در روزنامه های معتبر اقتصادی از جمله روزنامه فاینانشل تایمز انعکاس شد و سپس به چندین روزنامه های دیگر کوچید. آنچه مطبوعات غربی را به حیرت آورده است این است که چگونه کشوری کم بضاعت و مثل تاجیکستان آماده است برای استفاده خدمات حقوقی به یک شرکت خارجی بیش از 100 میلیون دلار پردازد. خبرنگار رادیوی آزادی خرامان و قزاده بعد صحبت با مؤلفان بعضی از مقاله ها این گزارش را تهیه کرده است.
شرکت بریتانیایی هربرت سمیت اخیراً در مرافعه دادگاهی مربوط به کارخانه آلومینی تالکوی تاجیکستان مجبور شد افشا کند که حکومت این کشور را به مبلغ بیش از 100 میلیون دلار حساب بندی کرده است. این شرکت میگوید که با درخواست رئیس جمهوری این کشور ممالی رحمان تا 3 سال اخیر در دادگاه منفعت های حکومت تاجیکستان را حمایت کرده است. مؤلف این مطلب جان هلمر خبرنگار غربی است که از سال 1989 در مسکو فعالیت میکند و قضیه های دادگاهی شرکت آلومینی تاجیکستان را در لندن توسط گزارش های دادگاهی سند های مؤسسه های مالی با نفوذ موردی آموزش قرار داده است. در گزارش اخیر خود در سامانه اینترنتی ایجا تایمز و میگوید قضیه سال 2005 شروع شد. شرکت آلومینی تدز تاجیکستان و گروه روسی روسال از بالای عوض نظرف و شرکت انسالی وی به دادگاه لندن شکایت بردند. بعدن نظرف دعوای جوابی به دادگاه برد و دادگاه روسال و تدز را در فساد متهم کرد. تدز که امروز چون تالکو یاد می شود کارخانه تولید کننده آلومینیوم مهمترین مال صادراتی تاجیکستان می باشد. جان هلمر می نویسد در دوام جنگ و بحران های اقتصادی کشور این شرکت توان معامله را با پول نقد از دست داد. بعدن گروه تحت رهبری نظرف دوباره فعالیت تدز را زنده کردند و میزان تولید آلومینیوم را در این کارخانه به چند صد هزار تن در سال بالا بردند. در دکمبر سال 2004 امام علی رحمان رهبریت شرکت تدز را از کار دور کرد و شرکت روسی آلومینی را به رهبری الک دریپاسکا به این کار جلب نمود. آنها شیوه کاری تدز را عوض کرده قراردادی تولینگ را به راه ماندند که ورودی گیل خاک را به عوض آلومینی تولید شده در نظر می گیرد. اما این طرز کار خیلی گران قیمت بود. طبق بیانیه های دادگاهی نماینده های شرکت تدز برای هر یک تن آلومینی 27 دلار از دست می داد. درآمد این همه در جزیره های ویرجینیا در صورت حساب های شرکت CDH و دیگر گروه ها جمع آوری می شد. خبرنگار جان هلمر می گوید
طور دادگاه معاین کرد شرکت CDH و شرکت نوی که سال گذشته عرضی هستی کرد با اسم تالکو منیجمنت لیمیتد دارنده های سهمیه های این دو شرکت شهروندان تاجیکستان هستند که به نظر می رسد با رئیس جمهوری رحمان و خانواده وی مربوط می باشد.
جان هلمر می افزاید مسئله این است که شرکت تالکو مستقیما از جانب رئیس جمهوری نظارت می شود.
And this is documented in reports of the IMF and the World Bank.
در گزارش های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ساختارهایی که به تاجیکستان قرض می دهند به طور مشخص به چگونگی اداره کارخانه الومینیوم اعتراض شده است به اینکه به طور مستقیم از طرف پرزیدنت نظارت می شود حساب های به طور لازمه مشخص نمی کند و محاسباتش طور به راه مانده شده است که از حساب های آن هیچ کس پیگیری کرده نمی تواند
در حالی که تولیدات الومینیوم سال تا سال زیاد می شود درآمد آن را شرکت های افشار در جزیره های ویرجینیا به دست می آورند می گوید خبرنگار غربی تا حال می گوید وی نوابسته به ادامه یابی جنجال های دادگاهی اتهامات علیه نظرف چندین بار از جانب قاضی ها رد شده است اینجا دعوای دیگر هم هست که مربوط به شکایت دادگاهی شرکت الومینیوم نروژ نورس هیدرو یا هیدرو الومینیوم است در یک قضیه دیگر هیدرو الومینیوم سال 2005 تالکو را برای ناپدیدشوی 80 هزار تن الومینی به مبلغ 145 میلیون دلار متهم میکند. در اینجا دادگاه حکم کرد که مبلغ های مذکور به سرقت برده شده است و حکومت رئیس جمهوری تاجیکستان را در دزدی متهم کرد. دکبر سال 2006 جانب نروژی با تالکو قرارداد نوبست اما حالا این قضیه هم به یک دردسر دیگر در اسلو تبدیل شده است منتقدان این همه قضیه ها از جمله بعضی اعضای پارلمان نروژ حکومت را برای آن عیبدار میکنند که به بخش از جنجال های کروپسیونی در جزیره های ویرجینیا بریتانیا تبدیل شده است و حالا در رابطه با اظهارات شرکت هربرت اسمیت جان هلمر میگوید
آنچه که در جریان مرافعه دادگاهی ماه فوریه امسال اضافه شد این بود که شرکت هربرت اسمیت تالکو را ماهانه با مبلغ 11 میلیون دلار حساب بندی کرده است و بعداً در مرافعه 15 اپریل امسال که گزارش من هم به آن اشاره می کند هر یک جانب از جمله CDH باید به دادگاه مدارک ارائه می کردند که چی صورت حساب های فرستاده شده و کدام یکی پرداخت شده است و باقی مانده حساب ها از این پرونده چی قدر است و با همین سبب هم شرکت هربرت اسمیت مجبور شد افشا کند که این مبلغ بیش از 100 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد اما این مربوط تنها به یک قضیه است که حالا در نسبت تالکو و گروه نظرف بررسی می‌شود قضیه دیگر به پرونده هربرت اسمیت و تالکو در مقابل شرکت نروژی نورف هیدرو مربوط است که دو سال طول کشید تالکو این قضیه را هم باخت و نه تنها باخت بلکه از نظر قانونی پذیرفت که از روی این قضیه پرداخت 115 میلیون دلار به علاوه خراجات علاوگی را به گردن بگیرد که حداقل 5 میلیون دلار دیگر را تشکیل می‌دهد
جان هلمر خبرنگار غربی و مؤلف نشریه اینترنتی ایجا تایمز این در حالی است که مقامات شرکت تالکو هرچند از بررسی این موضوع با خبرنگاران خودداری میکنند اما اخیرا در یک نشست مطبوعاتی به سوال خبرنگاران اکبر مرادوف حقوقشناس این شرکت در رابطه با دعواهای هربرت اسمیت گفت که تاجیکستان هر ماه حساب‌های خود را با این شرکت پرداخت میکند
من این گونه اطلاع را در دست ندارم و فکر نمیکنم که این واقعیت است اما جریان دادگاهی هنوز ادامه دارد. ما بر اساس قرارداد با وکیلان دفاع خود رابطه میکنیم و طبق قاعده هر ماه حق آنها را میپردازیم. بنابراین چنین ادعای در مورد قرضداری شرکت تالکو جای داشتن نمیتواند. به هر حال من بیشتر از این معلومات ندارم.
در این زمینه جان هلمر چنین پاسخ داد.
طرزی که حکومت حساب‌ها را پرداخت کرده است یک مسئله جداگانه می باشد. اول اینکه صندوق بین‌المللی پول روز 5 مارس گفت که حکومت تاجیکستان و بانک ملی در بازپرداخت وام‌هایی که به آنها داده شده است تأخیر کردند. علاوه بر این هفته گذشته تحقیقات جدید توسط صندوق بین‌المللی پول سر قرض‌هایی که برای پختکاری داده شده است شروع شد این قرض‌ها بیش از 500 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد و اینچنین تحقیقات درباره این که تالکو چگونه مقدار کمی پول را که از فروش آلومینی به دست می‌آورد چگونه مصرف می‌کند
مقامات دولت تاجیکستان با تقاضای نهادهای بین المللی مالی بالاخره کارخانه آلومینسازی تورسونزاده را در ردیف 37 کارخانه دیگر بزرگ کشور و فهرست کارخانه های شامل کردند که باید تجدید ساختاری شود در سال گذشته این تغییرات ساختاری در این کارخانه آغاز یافت و تداس به جمعیت سهامی موسوم به تالکو یا خود شرکت آلومینیوم تاجیکستان تبدیل نام کرد ولی فعالیت های این کارخانه همچنان نچندان شفاف باقی میماند که اخیرا باعث تقاضای اودیت بین المللی فعالیتش از سوی نهادهای مالی شده است. طبق اظهاراتی که هفته گذشته از جانب صندوق بین المللی پول نشر شد و در این باره در مصاحبه با نشریه های تاجیکستان سفیر آمریکا در دوشنبه اظهاری نظر کرد، در قدم اول سازمان های بین المللی مالی اودیت یا خود تحقیق کاری بانک ملی را انجام داده، بعدن باید به اودیت فعالیت دو شرکت بزرگ دیگر تالکو و برقی تاجیک خواهند پرداخت. با نظر داشت پیچیدگی همه این جنجال های دادگاهی شرکت آلومینی تاجیکستان، از جان هلمر پرسیدیم آیا این همه مرافعه ها کی به پایان خواهد رسید؟ و گفت این پرونده می تواند فردا به اتمام رسد اگر شرکت آلومینی اعتراف کند که اشتباه کرده اتهامات تقلبی را ایجاد کرده است. اما حالا میگوید جان هلمر قضیه دادگاهی شرکت آلومینی تاجیکستان از لحاظ به دراز کشیده شدنش و دخالت یک کشور نادار و شرکت های خارجی به آن در تاریخ دادگاه های انگلستان کم نظیر ارزیابی می شود.
بحث پرسر و صدای دادگاهی حکومت تاجیکستان با یک شرکت میان رفت درباره کارخانه آلومینیوم.
و حالا شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف در دوشنبه درباره موقع دسته های ملی کشورهای جهان از جمله تاجیکستان در فهرست نوین سازمان جهانی فوتبال گزارش می‌دهد.
فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال فهرست یا ریتینگ نوی تیم های ملی کشورهای جهان را نشر کرد. تاجیکستان در این فهرست باز 9 زینه پایین تر بر ردیف 155 فرآمد. تاجیکستان بین کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان و ترکمنستان جایگیر شده است. ضمناً میان 15 کشور سابق اتحاد شوروی نیز تاجیکستان در زینه آخرین قرار دارد. روسیه بین این کشورها در جای اول و در فهرست جهانی در ردیف 25 جایگیر شده است. اوکراین در بین کشورهای سابق شوروی دوم و در جهان و دوم می باشد. مربی معروف فوتبال تاجیک محمد جان حبیب اللهیف بر رادیوی آزادی گفت دسته ملی تاجیکستان در طول 6 ماه اخیر در یگان مسابقات شرکت نکرده است و این چنین با تیم های کشورهای دیگر یگان بازی انجام نداده است.
از این سبب دسته ما در ریتینگ فیفا یک چند زینه پایین فرآمده است.
در همین حال دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در فیلیپین با جام چلنج کپ یا جام دعوت ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا آمادگی میبیند. دسته منتخب تاجیکستان در گروه ب 13 می با تیم بوتان، 15 می با تیم میزبان فیلیپین و 17 می با تیم برونی رقابت خواهد کرد. واقعا در فهرست فیفا فیلیپین در زینه 189، برونی 190 و بوتان در زینه 199 جایگیر شدند. بین 207 اعضای سازمان جهانی فوتبال ارجنتینا مثل پیشین در صدر فهرست فیفا قرار گرفت. برزیل در جای دوم و ایتالیا قهرمان فعلی جهان در جای سوم می باشند. بین 10 تیم بهترین جهان اینچنین اسپانیا، آلمان، جمهوری چک، فرانسه، یونان، پرتغال و هلند جایگیر شدند. در این فهرست 10 تیم بهترین قاره آسیا اینها اند: ژاپن، استرالیا، کره جنوبی، ایران، عربستان سعودی، ازبکستان، عراق، بحرین، عمان و قطر. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به ارزش برابری سامانه پول ملی تاجیکستان با پولهای دیگری خارجی.
در صرافی های شهری دوشنبه یک دلار آمریکایی 3 سومانی و 43 درم، یک یورو 5 سومانی و 35 درم و 10 روبل روسی 1 سومانی و 45 درم ارزش دارد.
شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 7 شام و وقتی دوشنبه آغاز میشوند.
با امید روز و روزگاری خوش با یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من سفرگل عالمی در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم. روز و روزگاری خوش برایتان تمنا میکنیم و عرض داریم که همیشه با برنامه های رادیوی آزادی باشید.
روز خوش.
من عقابم شاهره کل نشین پیش کرد. شدم. من که از سیپوره قرآن نخوندم یک کلام، پر پر عشقم چنان کردی که سیپوره شدم. تا کجا باید دوید، تا کجا باید دوید یارم، بیچاره شدم. مرهم مداوا